خورد چه محضرت من
حفظ از برم بفر بگرم اینشالا خدا کمک کنه ایسا برش بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مسئله طهارت قلب و این که ببینیم از آیات و روایات برای طهارت قلب، برای تطهیر قلب چه دستورالعمل‌هایی و چه راهکارهایی و چه مسائلی وجود داره. عرض کردم این تعابیری که در قرآن و در روایات راجع به مسئله قلب و اوصاف قلب وجود داره، مراتب قلب، حالا همونطوری که مسئله اسوداد قلب و قفلت قلب داریم، رین قلب داریم، زیغ داریم، اما الذین فی قلوبهم زیغون، قفل داریم، ختم داریم، ختم الله علی قلوبهم، که اینا رو یک معنای اجمالیش رو عرض کردیم و فرقش رو هم ذکر کردیم. خب بالاخره از این طرفم قلب سلیم داریم، قلب منیب داریم، قلب مطمئن داریم. اینها عناوینی است که آمده در متون، در قرآن و در روایات. باید یه مقداری تأمل بکنیم و ببینیم که بالاخره چه کار باید بکنیم، چه کنیم تا یک طهارت قلبی ما پیدا بکنیم. و عرض کردم اون واقعا مهمترین مسئله انسان همینه. حالا اگر انسان بخواد از خلقت حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام شروع کنه و اون داستان خلقت رو هم بخواد بیاد در این موضوع به میدان بیاره، خلاصه اون داستان این است که خدای تبارک و تعالی می فرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، به ملائکه می فرماید من می خواهم یک خلیفه‌ای، که حالا تحقیق این است که خلیفه خود خدای تبارک و تعالی. بعد اون چرا که ملائکه می گویند به عنوان اعتراض بر خدا نیست، نعوذ بالله، که اینا بخوان اعتراض کنن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، نه، اینا دنبال این هستن که روشن بشه که خدای تبارک و تعالی چه هنری را و چه خلقتی رو میخواد، چه چیز جدیدی رو میخواد به میدان بیاره. اونا رو علمی که داشتن این است که موجود زمینی سفک دماء میکنه، افساد میکنه. اونجا خدا فرمود که یک موجودی که یک ظرفیتی دارد که شماها این ظرفیت رو نداری. این نکته مهم علمی و اخلاقی که از اون آیات میشه استفاده کرد و به نظرم همون هم زیربنای بعضی از این آیات مربوط به قلبه همینه. انی اعلم و مالا تعلمون و علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم. تمام مسئله در همین است که یک موجودی رو خدا خلق فرموده زمینی، اما ظرفیتی به او داده که این ظرفیت رو ملائکه الهی ندارن، این ظرفیت رو هیچ موجودی نداره. قلب انسان مظهر اون ظرفیت خداست. اصلا استخلاف و خلیفه بودن یعنی اون صفات و آثار خدایی، خدا در یک مرحله نازلیش رو به بشر داده. اتهزم انک جرم صغیر و فیکل عالم الاکف فیکل تول عالم الاکبرو. همینه، قلب انسان یک ظرفیتی دارد برای تجلی اسما و صفات خدا. وقتی از ما سوال کنن چرا بشر از ملائکه بالاتره، چرا اشرف موجوداته، ما گاهی اوقات میایم بعضی از این درک‌ها و شعورهای ظاهری خودمون رو میبینیم، در خیلی از حیوانات هم هست. حیوان تدبیر میکنه برای خانه خودش، برای غذای خودش، برای دفاع از خودش، برای حتی سلامتی خودش. حیوانات همه چی رو نمیخورن. خب بعد میگیم خب پس مال فرق بین الانسان و الحیوان. بعد فکر میکنیم میگیم خیلی خوب، انسان قدرت فکر کردن داره، قدرت تعقل داره. میگیم در کتابهای منطق میگیم حیوان و ناطق. این حیوان و ناطق تعریف حقیقی انسان نیست. اونی که اساس هست اینه که خدای تبارک و تعالی بر طبق همین آیات خلقت انسان یه ظرفیتی رو داده که این ظرفیت اقتضا میکنه این انسان بشه خلیفه خدا. خلیفه باید با مستخلف که خداوند هست یک تناسب و سنخیتی داشته باشه. در چی جانشین اونه؟ در چی؟ انسان چیش جانشین خداست؟ البته این آیه بحث خلافت تکوینی رو داره مطرح میکنه. در قرآن آیاتی داریم خلافت تکوینی داریم، خلافت تشریعی داریم. این آیه، آیه 30 سوره مبارکه بقره، فقط خلافت تکوینی رو داره مطرح میکنه. بخواد بفرماید یک ظرفیتی رو من در این انسان قرار دادم. این علم آدم الاسما تعلیم تکوینیه، نه اینکه خداوند الفاظی رو به آدم یاد داد. نه، در درون او حقیقت این علم رو قرار داد. یعنی همونطوری که در درون هر انسانی غریزه خوردن، آشامیدن، حب اینا وجود داره، این رو هم در درون هر انسان قرار داد. فطرت الله التي فطر الناس علیها. خب وقتی یک چنین سرمایه خدا به ما داده، ما نباید راجع به خودمون یه خورده فکر کنیم؟ نباید بشینیم بگیم خب حالا چقدر از عمر ما گذشت، ما با این سرمایه چه کار کردیم تا حالا، ما چقدر از این سرمایه رو از قوه به فعل رسوندیم، یا در همون قوه که نه بردیمش تو وادی انعام، شدیم اولئک کل انعام، نعوذ بالله. این حقیقت انسانه، این تمام هویت انسانه که معلم به اسماء الهیه. انسان حیوان معلمه، هم زمینیه، سفک دما میتونه بکنه، ولی معلمم هست، معلمه به اسماء. در عمر خودمون ببینیم از این اسماء ما تا چه اندازه‌ای درش پیش رفتیم، تا چه اندازه‌ای تونستیم اون رو به فعلیت برسونیم. حالا دارم اینو عرض میکنم، این آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه فاطر هست و جلسه گذشتم یه نکاتی رو در مورد او عرض کردم، من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب. یک سوالی که مطرحه این است که خب چرا الیه یسعد؟ این مقتضای خلیفه اللهی دیگه، از باب این که یک ودیعه خدا به ما داده، وقتی این ودیعه به فعلیت رسید میره به سمت خود خدا، میره به سمت صاحب اصلیش. هر چه اعتقادات ما قویتر شد تقربمون به خدا بیشتر میشه. اینو این عبارت رو یه مقداری روش فکر کنیم آیون. ماها گاهی خیال میکنیم اعتقاداتمون درسته، اما وقتی بشینیم یه بررسی کنیم میبینیم توحیدمون خرابه، خداشناسیمون خرابه. نوع انسانها رو دارم عرض میکنم، اعتقاد به مبدأ و معادمون محکم نیست، محکم نیست. در همین روایاتی که در مورد قلب وارد شده، من یک روایتی رو از امام صادق علیه السلام دیدم، حضرت می‌فرماید لا یستیقن القلب ان الحق باطل ابدا. یعنی اگر قلب همون قلب الهی و نورانی باشه که خدا در ما ودیعه گذاشته، سر سوزنی حق برای او باطل نمیشه. حق سر جای خودشه. ان الله حق، ان النار حق، ان الجنه حق، ان النار حق، ان النشور حق، اینا همه حقه. هیچ وقت انسان درش سر سوزنی تردید پیدا نمیکنه. اگر دیدیم یه قلبی خدای نکرده تردید و شک پیدا کرد، مشکل داره، این خراب کردیم، این قلب رو خراب کردیم. قلب لا یستیقن ان الحق باطل ابدا و ان الباطل حق، هیچ وقت به باطل لباس حق نمی پوشونه. نمیگه که خب حالا حتی روی مصلحتی من این باطل رو به عنوان حق تلقی کنم، این حرام رو به عنوان حلال تلقی کنم. این که آدم باطل رو حق قرار میده، مصادیقش هم ایناست دیگه. حرام رو بکنه باطل، بگه خب حالا این عمل حرامه، اما حالا به یک عنوان ثانوی برای خودش بخواد حلال بکنه، نمیکنه. الیه یسعد الکلم الطیب، اعتقادات صحیح. اعتقاداتمون رو مراقبت کنیم، خیلی مراقبت کنیم، مخصوصا اعتقاد در مسئله ولایت رو. آقایون در ذیل همین آیه شریفه سوره فاطر چند تا روایت هست، این روایت از امام صادق علیه السلامه، آیه رو میخونن، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. بعد میفرماید ولایتنا اهل البیت، مصداق مهم کلمه طیب اینه، ولایت اهل بیت. و احوا بیده الی صدره، بعد فرمود که کسی که ولایت ما رو نداره لم یرفع الله له عملا، هیچ عملی رو خدا از او نمیپذیره، هیچ عملی، یعنی اصلا دیگه عملش عمل صالح نمیشه. این ظرف اعتقاد که قلب هست خیلی بهش توجه بکنیم. طهارت قلب یعنی قلبمون رو ظرف بکنیم برای اعتقادات پاک، اعتقادات صحیح. چرا گاهی اوقات ماها یه خرافاتی که مطرح میشه، یه فرض کنی پیشگویی هایی هم که گاهی اوقات میکنه، خب پیشگویی یه عملی اولا حرامه، واقعیت هم نداره، اما گاهی اوقات ببینیم جامعه، مردم، خود ماها گرفتارش میشیم. آقا این اتفاق میفته. این ریشش برمیگرده به اینکه اعتقاداتمون خرابه، اعتقاد ضعیفه. اگر کسی خدای نکرده اعتقاداتش درش مشکل پیدا بشه، این دعاهای امام سجاد در سحرهای ماه رمضان، همین دعای ابو حمزه رو ببینید، اللهم انی اعوذ بک، از خیلی از چیزها پناه میبره به خدا، از شک، از ریب، از نفاق، اینا همه مانع از طهارت قلبه. شک به حقانیت، شک به حق، انسان شک بکنه، اینا مانع از طهارت قلبه. باید اعتقاداتمون رو محکم هر روز، یه کسی هم فکر نکنه خب آقا حالا من دیگه اعتقادم اعتقاد خالص تمام، خیالم راحت، ابدا. شیطان که از انسان دست بر نمیداره. که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه یه وقتی در جمعی برای جمعی از مردم و طلبا وقتی صحبت می‌فرمودن شیطان حتی از مثل ماها، اشاره می‌کردن به خودشون و اقران خودشون، می‌فرمودن از مثل ماها مایوس نیست. خب ما باید زحمت بکشیم، نگیم که خب حالا خیالمون راحته، ما دیگه همه اهل توحیدیم، اهل ولایتیم، تمام مسئله. نه، آدم گاهی اوقات توی بحرانی که تو زندگی پیدا میکند میفهمه که این اعتقادش اعتقاد محکمی نبوده، زود از دست میده او رو، با یک سختی در زندگی، با یک سختی در معیشت، به جای اینکه صبر بکنه، حلیم باشه، خدای نکرده میره سراغ انکار. یک روایتی رو که از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، در بهار این روایت رو نقل کرده، پیامبر فرمود که حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام با خدا مناجات کرد، به خدا عرض کرد الهی لکل ملکن خزانتون فعین خزائنک، هر پادشاهی، هر رئیسی، هر ملکی یک خزینه‌ای داره. اصلا خزینه در لغت یعنی اونی که مخزن اسراره، ظرف برای اسرار یا چیزهای نفیسه، به اون میگن خزینه. به خدا عرض کرد که خزائن شما کجاست؟ حضرت خدای تبارک و تعالی فرمود لی خزانتون اعظم من العرش، من یه خزانه ای دارم که از عرش بزرگتره، اعظم از عرشه. و اوسع من الکرسی، اوسع از کرسیه. این عرش و کرسی اشاره داره به همون عرش و کرسی که در قرآن هم آمده، ان الله علی العرش استوى. کرسی هم که دیگه در آیت الکرسی زیاد خوندید. و اطیب من الجنه، میگه من یه، میفرماید من یک خزینه ای دارم وسیع بزرگتر از عرش، وسیع‌تر از کرسی، خوشبوتر از بهشت. و ازین من الملکوت، از همه ملکوت عالم مزین‌تره. بعد فرموده ارزها، این خزینه من زمینش، المعرفه، سماؤها الایمان، زمینش معرفت به خودم هست، علم به خودمه، آشنایی با صفات جمال و جلال خودم هست. که باز من تو پرانتز عرض کنم، درست ماه مبارک رمضان خب ماه خداست، ماه یاد خداست، ماه اسماء و صفات خداست، ولی ما ماه رمضان که تمام میشه دیگه نه دعای جوشنی میخونیم نه اسماء و صفات خدا رو کار داریم باش، و این اشتباهه. ما باید همیشه هر روز به یک نحوی با اسماء و صفات خدا مأنوس باشیم. ذکر لسانی یک بخشیش هست، اما انس با اسماء و صفات خدا در روز گاهی اوقات در قیومیت خدا فکر بکنیم، حی، حی بودن خدا فکر کنیم. البته فکر ما نمیرسه به کنه اینها، قطعا نمیرسه، به یک هزارمش هم نمیرسه، ولی انس با اسماء و صفات داشته باشیم. میفرماید ارزها المعرفه، سماها الایمان، شمسها الشوق، خورشید این خزانه من شوقه، عشق، عشق به خدا. شوق آقایون، اگر کسی شوق به خدا داشته باشه مگه میشه فراموش بکنه خدا رو؟ ما نداریم، من خودم رو میگم نداریم شوق به خدا، یاد خدا نیست. شوق که آدم داشته باشه، تو خوابم یاد خداست، تو خوابم محور رویاهاش مربوط به دینه. ما شوق به دنیا داریم، حب به دنیا ما رو گرفتار کرده. این خزینه ای که من دارم، شمسها الشوق، قمرها المحبه، ماه این خزینه من باز حبه. حالا حب یه مرتبه بالاتر از شوقه، حبه به خدا. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. محبوب خودمون رو خدا قرار بدیم. اصلا غیر از خدا محبوب نداشته باشیم. به گفتن آسون آیون اینا. محبوب ما ها چیه؟ باز خودم رو عرض میکنم، دنیا، مقام، عنوان. محبوب خودمون رو خدا قرار بدیم. کسی که محبوبش خدا قرار بگیره دیگه به غیر از خدا فکر نمی کنه اصلا. هر کاری بخواد بکنه میگه این رنگ خدایی داره، این رنگ، این سبقه الهی داره یا نداره. اگه داره من هستم، اگه نداره من نیستم. آم یک مسئولیتی رو میخواد به ما بدن قبل از اینکه ببینیم واقعا این چقدر ارتباط با خدا و دین و اینا داره، حقوقش چقدره، اعتبارش چجوریه، مزایاش چیه. خب اینا حالا در یه حد نازلی برای معیشت خوبه، این نمیخوام بگم آدم عاقل هم باید به اینام فکر بکنه، اما این محور نباید باشه. میفرماد قمرها المحبه. حالا به ذهن میاد که حب بالاتر از شوق باشه. شما نفرمایید که آقا اینجا شوق و محورش رو شمس قرار داده، محبت و محورش رو قمر قرار داده، قمر که وجود نازلی است به شمس. این حالا یه تشبیه است که در این حدیث قدسی وجود داره، ولی حب بعد از شوقه. وقتی انسان شوق پیدا میکنه، حب پیدا میکنه، محبوب پیدا میکنه. و نجومها الخواطر، ستارگان این خزینه من خواطره، یعنی اموری که به صورت متعدد هی به یاد من میفته، من رو در خاطر خودشون یاد میکنن و قرار میدن یا خطور میکنه بر قلبشون. و سحابها العقل، ابر این خزینه من عقله. و مطرها الرحمه، بارانش رحمته. و اشجارها الطاعه، این خزینه من سحابش عقله، مطرش رحمته. یعنی اون هرچه انسان عقل رو بیشتر به میدان بیاورد، خودش رو بیشتر در معرض رحمت خدا قرار میده. هرچی فکر کنه، هرچی فکر کنه بیشتر در معرض رحمت خدا قرار میگیره. این که تو روایات خیلی سفارش شده به مسئله سمت، این سکوت نه اینکه حالا سکوت فقط خالی، از روی فکر انسان حرف نزنه، فکر بکنه، فکر میکنه رحمت خدا میاد. رحمت میاد، اشجارش طاعته، عاشق نماز خوندن میشه، منتظر وقت نماز میشه، از عبادت خسته نمیشه. و ثمرها الحکمه. بعد حالا ببینید میفرد ولها اربعه ابواب، این خزینه من چهار باب داره: علم، حلم و صبر و رضا. چهار باب داره. یعنی اگر ما بخوایم به تمام این امور برسیم، اگر بخوایم به عرض میکنم که این معرفت، ایمان، شوق، محبت، خواطر، عقل، رحمت، طاعت، حکمت برسیم، چهار باب داره. اون وقت نه این که از یکی از این ابواب به همه اینا ما میرسیم، باید از هر چهار باب وارد بشیم. از باب علم، باب حلم، باب صبر، باب رضا. و شاهدم اینه، همه اینها در این حدیث قدسی که آمده در آخرش شد الا و هی القلب، این خزینه‌ای که من میگم همین قلبی است که من در اختیار انسان قرار دادم. که عرض کردم مراد این قلب گوشتی بدن نیست، نه، یعنی اون نفس، اون روح، اون عقل، اونی که باش فکر میکنه. قلب انسان اعظم من العرشه، قلب انسان اوسعه از کرسیه، قلب انسان خوشبوتر از بهشته است. اگه انسان بفهمه خدا چه سرمایه به او داده. خب عرض کردم اون مطلبی که مقدمه این روایته، وقتی میگیم آقا این نفس انسان، این نفخت و فیه من روحی، یعنی همون تعلیم اسما، این و علم آدم الاسما کلها، عرض کردیم تعلیم تکوینیست برای همه نوع بشره. هر کسی خدا بالقوه این رو در او قرار داده. این قلب انسان مظهر این اسماء و صفات خداست. چرا ازش غافل باشیم؟ چرا دنبال نورانیتش نباشیم؟ اصلا این تعبیری که تو روایات داره قلب المؤمن، یا نه قلب المؤمن نیست، القلب، القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. خدای خزینه، مهمترین خزینه دیگه از این بالاتر تصور نمیشه. از اون آیات انی جاعل فی الارض خلیفه، خب ملائکه چی گفتن به خدا؟ به خدا عرض کردن اگر بخوای یک کسی تو رو تقدیس کنه، شما رو تسبیح کنه، نحنو نسبه به حمدک و نقدس لک، ما که دائما شبانه روز داریم تسبیح و تقدیس شما رو میکنیم. اگر میخوای یه خلیفه‌ای باشه که تسبیح و تقدیس بکنه، ما رو خلیفه قرار بده. خدا فرمود نه، انی اعلم و ما لا تعلمون، میخوام یک موجودی که مظهر خودم بشه. یعنی این ظرفیت و ملائکه ندارن، ولذا ملائکه قدرت تکامل ندارن. این عباداتی هم که انجام میدن برای اینکه در همون حد بمانن. تکامل در ملک و ملائکه معنا نداره، در موجودات دیگه هم معنا نداره، فقط در انسان تکامل معنا داره. انسانی که میتونه با این ظرفیتی که خدا به او داده تکامل پیدا کنه. پس ببینید آقای اون، پس این قلب فوق این است که ما فقط تقدیس و تسبیح خدا بکنیم، خودمون رو بشناسیم، قلب رو بشناسیم، این سرمایه‌ای که خدا به ما عنایت کرده بشناسیم. البته اگر خدا اراده نکنه، روایات هم داره به خوبی مطلب رو، انسان غافل میشه، تا آخر عمرش هم غافل میشه. باید یه کاری کنیم که خودمون رو در معرض مشیت الهی و در معرض اراده الهی قرار بدیم انشاءالله. از خدای تبارک و تعالی میخواییم به همه ما یک طهارت واقعی و طهارت درجه بالایی از قلب رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.